سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: نقش رسول اکرم و ائمه علیهم السلام در زندگی انسان. جلسه اول.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. ثم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي أبواه هذه الأمة. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، به مناسبت شهادت حضرت ختمی مرتبت و همچنین شهادت امام مجتبی علیه الصلاه و السلام و شهادت امام رضا علیه الصلاه و السلام، امشب رو اختصاص میدیم به پیامبر و امام مجتبی علیه السلام. فردا شب هم بیاری خدا ادامه همین بحث در این رابطه با توجه به امام رضا علیه السلام. خب، شب شهادت نبی اکرم است. تعمد دارم کلمه شهادت رو به زبان بیارم، قبلا هم گفتیم، دیگه نمیخوام اون بحث رو تکرار کنم که پیامبر رو هم به شهادت رسوندن، حالا چگونه و چه، که بحثش در سالهای گذشته و قبل ها مطرح شد. شب شهادت پیامبر اسلام است و شب شهادت امام مجتبی علیهما السلام. این حدیث معروف را که پیامبر خدا فرمودن من و علی پدران این امت هستیم، در رابطه با این حدیث نبوی ما چه می آموزیم؟ رسالت و مسئولیتی که برای ما این حدیث مشخص می کند چه می تواند باشد؟ در روایات دیگر که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده، در خصوص پدر و اب فرموده اند پدران شما سه دسته هستند: یک، آنانی که سبب به دنیا آمدن و ولادت شما می شوند. دو، ابون یعلمو، پدری که باعث تعلیم و آموزش و آگاهی و شناخت و معرفت شما می شود. سه، ابون یزوجو، اون کسی که باعث تزویج، ازدواج و همسرگزینی شما می گردد. قسمت اول، پدر به عنوان عامل ولادت به تعبیر تخصصی علت مؤده ایجاد، که علت مؤده ایجاد چقدر مهم است، در رابطه با اون خداوند چه وظایفی را برای فرزند نسبت به پدر به این معنی معین کرده. تا ابی که باعث تعلیم است در مقام مقایسه براییم تکلیفی که فرزند در مقابل چنین پدری دارد چه باید باشد. علت رو اهل فن وقتی می شمارن ضمن انواع مختلف علت، فقط از این دید من دو نوع از علت رو فعلا بحث میکنم: علت حقیقی، علت مؤده. علت حقیقی فلواقع حقیقتن علت است، یعنی سبب موجودیت معلول میشود. علت مؤده در واقع و حقیقتن در پیدایش معلول به عنوان علت و عامل اصلی نیست، زمین ساز تأثیر علت می شود، خود به فلواقع علت نیست. از باب مثال عرض کنم، اگر مثلا بنده شیئی را در یک جایی قرار دادم، ضربه محکمی به این شی وارد می کنم و این شی در اثر ضربه وارد شده از دست من حرکت می کند، از اون دید که نیروی وارده و محرک اولیه بنده هستم، شاید بتوان، کلمه شاید رو از این جهت میگم که در ادامه بحث معلوم شود، شاید بتوان گفت نسبت به این حرکت بنده علت حقیقی هستم، حقیقتا باعث شدم که این شی حرکت کند و در اینجا از سکون درآید. اما اگر این سطح شیبداری رو در نظر بگیرم و این شیء رو بنده در اینجا گذاشتم، همون مقدار نیرویی رو که در حالت عادی به این شیء وارد کردم و این شیء شروع کرد به حرکت کردن، در این سطح شیبدار خیلی کمتر از آن یه نیرو وارد میکنم، شیء شروع میکند به حرکت و ادامه حرکتش هم از اون دفعه قبلی و اون حالت قبلی بیشتر است. اینجا چه چیزی باعث شد که این حرکت ادامه بیابد و بیشتر شود؟ این سطح شیبدار و این کیفیتی که در خونسا کردن نیروی وارده بنده از نظر استکاک کمتر است. اینجا این زمینه را میگوییم علت مؤده، یعنی زمینه را فراهم کرد، شرایط را مساعد ساخت. اگر این شی رو من به اینجا قرار نمی دادم و یک ضربه ای به او وارد نمی کردم، حرکت نمی کرد. منتها ضربه ای که من وارد کردم در این زمینه باعث شد حرکت بهتر و سریعتری پیدا کند. نسبت به این امر با مسامحه بنده می شوم علت حقیقی، این سطح می شود علت مؤده. اهل فن می گویم در موجودیت موجودات عالم علت حقیقی فلواقع فقط پروردگار عالم است. بقیه اون چه که در این عالم نقش دارن به اذن الله علت مؤده هستن. شما در سوره واقعه وقتی خداوند میخواهد تأثیر و تأثیر اسباب و علل را در این عالم مطرح کند، موارد متعددی رو خدا اشاره میکند که یکی از اون موارد این است: دانه ای را که شما در مزرعه میکارید، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما بودید که کشت کردید و سبزش نمودید و این مزرعه رو بارور کردید، یا من بودم، ام نحن الزارعون؟ اگر از دید غیر دقیق نگرش تعمقی فکری به این امر نگاه کنیم، بنده مزرعه رو شخ کردم، من بذر آوردم در این مزرعه پاشوندم، آب و کود مناسب رو بنده از جاهای مختلفی فراهم کردم به این مزرعه رسوندم تا این سبز شد و آمد بالا. اما در سوره واقعه خداوند صریح می‌فرماید اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما بودید که این رو کشتید و بارور کردید و سبز کردید و بالا آوردید، یا من بودم که زارع بودم؟ یعنی اگر از نظر علت حساب کنید، سبز شدن و خوشه دادن این بذر شما نقش علیتتون، علت مائده است، زمینه بروز استعداد این دانه را که من خدا در دل دانه قرار داده بودم شما فراهم کردید، شما استعداد رو ایجاد نکردید، اصل استعداد رو خالق در این شی قرار داده، و لذا با دقت در مسائل تربیت هر عالمی این را میپذیرد که مربی ایجاد استعداد نمی کند، استعداد موجود را پرورش می دهد و بروز می دهد. اگر من می گویم من زارع هستم، یعنی استعداد گیاه رو پرورش دادم، استعداد گیاه رو که من خلق نکردم. اگر بنده این قدرت رو دارم، علت حقیقی رویش هستم، سنگریزه رو بکارم، نه چرا حتی سنگریزه رو اراده کنم از عدم هیچی موجودیت پیدا کنه و موجود حالات مختلف پیدا کنه، این مال حضرت حق است یا به اذن او، اولیای او که صاحب ولایت تامه الهی هستن در بعد ولایت تکوینی چنین میکنن، و همین جهت در اونجا بحث تربیت حساب دیگه ای پیدا میکنه. ولی الله مربی نیست که فقط استعداد مرا بروز دهد، ولی الله به اذن الله در من ایجاد استعداد میکند، وجود را تغییر میدهد، مثل وجود را طلا میکند، کیمیا میکند و هاکذا. اون بحث دیگریست، کاری ندارم. اما فعلا اگر همین قدرت رو هم ولی الله دارد، به اذن الله و بالعرض است، به ذات مال اللهه. پس علت حقیقی پروردگاره، علت مؤده این ابزار و علل هستن. اگر تخم مرغ را در ماشین جوجه کشی قرار میدیم، تبدیل به جوجه میشود، آیا ماشین جوجه کشی علت حقیقی ایجاد جوجه و مرغ است؟ خب به جای تخمر سنگریزه بگذارید، چرا جوجه نمیشه؟ استعداد موجود را، اون ماده حیاتی را که خالق در این شی قرار داده، شرایط پرورشش را، گاهی ماشین جوجه کشی عهده‌دار میشود، گاهی بال مرغی که روی این تخمها قرار میگیره، گاهی مثل برخی حیوانات تخمشون رو در زیر ماسه قرار میدن با یک حرارت معینی، همه اینا میشن علت مؤده. پس پدر در نظام خلقت، پدر به معنی عامل ایجاد فرزند میشود علت مؤده. حالا اگر پدری علت معده ایجاد است نه علت حقیقی، حتی صالح نباشد، حتی مؤمن و فرد لایقی نباشد، چون پدر است و به عنوان علت معده، تکلیف فرزند در مقابل این پدر چیست؟ طبق شرع و طبق عقل و طبق عرف. حالا شرعی که برای من و شما ملاک بهتری است، ما فعلا از دید شرع اگر بخوایم نگاه کنیم، شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، یبن رسول الله، یهودی بودم، مادرم هم یهودی است، پدرم در دنیا نیست و من مادرم نیازمند به پذیرایی و خدمت کردن من است، پیر افتاده و زمینگیره، من به او خدمت میکنم. حال متوجه شدم حق با تشیع است و شیعه شدم، تکلیف من نسبت به مادر یهودیم چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمودن اون چه تا کنون انجام میدادی از حالا به بعد بیشتر از اون رو باید انجام بدی. چرا؟ چون شما از حال به عنوان شیعه ما هستی، تکلیف شیعه سنگین تر است. چرا امام علیه السلام نفرمود مادر شما مسلمان نیست؟ شما وظیفه ای از نظر یک فردی که باید به مادر خدمت کند ندارید، همچنین در خصوص پدر. اگر بر فرض پدر و مادر مؤمن متدین صالح هم نباشن، همینقدر که علت معده هستن در پیدایش، شما در مقابلشون باید احترام از نظر شرعی در شرایط اقتصادی تکالیف خاصی دارید، روی حرفشون جز اونجایی که در مقابل حرف خدا میخوان حرفی بزنن حق ندارید حرف بزنید، مطیع باید باشید، احترام کنید و الی آخر، تا اون حد تکالیفی که بعد از مرگشون یک سلسله تکالیف به عهده فرزندان میاد. این تازه ابی که یولدو و یولدوشو در حد علت معده که عرض کردم، اون هم در حدی که اگر حضرت حق نخواهد و علت حقیقی علیتش باعث نباشه، علت معده هیچ کاری نمیتونه بکنه. اما همین مقدار نقش داشتن این همه تکلیف درست میکنه. حالا بیایم در مقابل ابی که یعلمو، آیا پدر تعلیمی، پدر روحانی و معنوی، پدری که باعث رشد روحی و فهمی و آگاهی و شناختی و نجات از گمراهی و ضلالت و جهالت است، چقدر ارزش داره؟ اگر ما موجودیت رو در این عالم در نظر بگیریم، عنایت بفرمایید، این بحث رو تا کنون بنده در این حسینیه نداشتم، البته جای دیگرم به این شکل مطرح نکردم، امشب به ذهنم رسید چون فرصت زیغه، میخوام یک بحث جمع جوری راجع به مقام پیامبر و امام که شب شهادت پیغمبر و امامه داشته باشم، یه توجه مجملی ولو فشرده، گرچه نیازه به بحث زیادی داره، در این رابطه داشته باشم. عنایت بفرمایید، ما یک موجود داریم، یک کمال موجود، یک مخلوق داریم، یک سیر مخلوق. اگر خوب دقیق بشیم، ارزش موجود به اصل موجودیت است یا به اون درجات و کمالاتی که این موجود میتواند به اون برسد. اگر اصل موجود باشه، شما مثلا فرض کنید یک دانه گندم اصل موجوده، یک پرنده اصل موجوده، نوزاد یک حیوان اصل موجوده، انسان اصل یک موجوده، اون چه که این دانه را یک خوشه ارزنده می کند، اون چه که این پرنده رو رشد میده، پرورشش میده، مثلا یک توتی سخنگوی تعلیم دیده ای بار می آورد که اون همه قیمت پیدا می کند، اون چه که یک انسان را به درجات عالیه علم و کمال و معنویت و اخلاق میرساند گرچه باید وجود داشته باشد تا به اونجا برسد، ولی ذات موجودیت اگر مراحل تکامل موجود و وجود را طی نکند که به اینجا نمیرسه، لذا در جا میزنه. ما در بین مخلوقات انسان رو برترین میدانیم به دلائل عقل و شرع. در موجودیت و مخلوقات تو مخلوق انسانی فطرت رو عظیمترین بعد انسان میدانیم. اینا بحثاش گذشته نمیخوام بگم، اما فطرت که عظیمترین بعد وجود انسانه دچار خمول میشود یا نه؟ خمول فطرت. خمول فطرت یعنی چی؟ یعنی خفه شدن. یا خواهم ساده تر بگم، آقا یک مخزن زیرزمینی مثلا ما داریم، بسیار منبع گرانبهاییست در این زیرزمین، یک معدنی، یک منبعی که اگر استخراج بشه قیمتها دارد، ولی روش رو هی بتون میکنیم، نه اینکه نمیکنیم حفر بشه بیاد بالا، بلکه بتون آرمه رو روش بیشتر میکنیم. خب این زیر دفن میشه، اینو میگن خمول، خفه شدن، دفن شدن، مخفی شدن. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه ارزش رسالت و مقام رسول را در انجام رسالت الهی به این بیان برای ما بیان فرمودن، فبعث الله فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته. انبیاء را پشت سر هم فرستاد، رسولان را مرتبا گسیل داشت که چه بکنن؟ فطرت شما را زنده کنن، حفر کنن، بیارن بالا. این معدن عظیمی که روش پوشنده شده، این درش رو بردارن، حفر کنن، بیارن بالا. حالا اگه روش رو بپوشونیم، من انسانی که با این همه قدرت که خدا داده از مادر متولد شدم، فطرت عظیم الهی خدا به من داده، اما نمیگذارن شکوفا بشه بیاد بالا، خمول فطرت پیدا میکنه. من چقدر ارزش دارم؟ یک موجودی که در حد مثلا نوزاد انسانی به دنیا اومده، گرچه جسمش 25 سال است، ولی فطرتش مثل بچه 5 سال است، مثل بچه 2 سال است. علمش، درکش، فهمش، شناختش، برخورد اجتماعیش مثل بچه 5 سال است. نمیگن سفیه؟ عقب افتاده است؟ حتی اگر از عقب افتادگی یه مقداری بخوام خوشبین تر باشم، بگم سفیه، که شرعن هم حتی حق مالکیت نسبت به اموال خودش هم نداره. اگر یک نوزاد انسان که به دنیا میاد این فطرت عظیم و این قدرت تفکر و تعقل و این سرمایه وجودی که خداوند به او داده اگر رشد نکند، بروز نکند، به این تعبیری که عرض کردم دوچار خمول فطرت شود، ولو جسه 25 ساله قوی شاداب از نظر جسمی بسیار عالی، نمیگیم سفیه است، نمیگیم عقب افتاده است. این از جسمی که عقب افتاده نیست، از نظر حقیقت وجودی. پس علت معده در ایجاد علیت داره، اون مقدار احترام داره که باید هم داشته باشه. حالا اگر همین علت معده که در ایجاد علیت دارد در تعلیم علیت داشت، در تربیت علیت داشت، در پرورش شخصیت علیت داشت، به مراتب احترامش و مسئولیت نسبت به او سنگین تر می شود. به همین جهت است که ما در فرهنگ دینی همونطوری که فرزندان آق پدر مادر ایجادی به معنی علت اعدادی می شوند، آق پدر مادر تربیتی می شوند، آق استاد، آق معلم، آق پیغمبر و امام، بدترین نوع آق والدینه. حدیث چندین سال قبل یادم میاد، شب 21 رمضان خوندم، اسبق ابن نباته میگه، من وقتی شنیدم قضیه ضربت خوردن فرق مبارک مولا و اون قضیه و رفتم و خدمت حضرت، به حضرت عرض کردم آقا میخوام از شما که یک حدیث در این شرایط برای من بیان کنید. اسبق یکی از شیعان دلسوخته امیرالمؤمنینه، نمیخواد مولا رو در اون حالت اذیت کنه. مولایی که الان فرق شکافته شده، خون به گونه ای جاری شده که میگن اونقدر خون از بدن رفته، زردی چهره با زردی دستمالی که به سر بستن قابل تمیز نیست، و میخواد تکلم بکنه به زحمت حرف میزنه، ولی در این حال عرض میکنه آقا جون برای من مطلبی بفرمایید. و امام علیه السلام امام از حجت الله هست، در میان اون همه مطالب که میتونه بگه چرا سراغ این حرف رفت؟ این در کتب حدیثی ماست، خوندم براتون قبلا یادم میاد شب 21 رمضان. اینجا فقط اشاره میکنم امام علیه السلام فرمودن پیغمبر خدا مرا فرستاد، فرمود علی جان برو مسجد، برو بالا منبر، بگو پیغمبر خدا گفت، جبرائیل گفته که خدا گفته لعنت خدا و پیامبر بر اون کسی باد که عاق والدین بمیرد. برگشت پیغمبر فرمودن که رفتی علی جان؟ گفتی بله. گفتم چی شد؟ گفت دومی برگشت گفت که ما نمیفهمیم شما چی میگین. حضرت فرمود دوباره برو. سه بار این کار تکرار شد. بار سوم فرمود میدونید اون والدی که لعنت خدا بر او باد که عاق او بمیرید، اون من و علی هستیم، لعنت خدا بر اون کسی باد که عاق ما بمیرد. چرا اونجا این قضیه رو مطرح میکنه؟ با این تحلیل عقلی هم که الان میخوام وارد بشم، آقا اب علت اعدادی همین شعر میگه چقدر تکلیف دارید، اب تعلیمی شما. حالا اگر بنده هم اب تعلیمی باشه خب یا ارزش مضاعفی پیدا میکنه، یا نه همینطوری که ما معمولا به اساتیدمون، به معلمینمون، به راهنمایان معنویمون پدر روحانی میگیم، گرچه این کلمه در مسیحیت به کشیش ها گفته میشه و باب شده، ولی اصل مطلب حرف درستیه، ما تعصبی نسبت به این مطلب نداریم. حالا اگر یک معلمی داشتیم که واقعا جان ما را زنده کرد، حقیقت فهم و درک ما را در درون ما زنده کرد، او چه نقشی میتونه داشته باشه؟ بیایم سراغ پیغمبر و امیرالمؤمنین. انا و علی ابواه هذه الامه، من و علی پدران این امتیم. پدر اینجا میخوام به دو معنی عرض کنم، یک پدر به معنای علت اعدادی ایجاد موجود در عالم، مگه صادر اول نبودن؟ ای نور تو صادر نخستین، وی مصدر هرچه هست مشتق، ای فاتحه کتاب هستی، هستی ز تو یافته است رونق. شما در خطبه غدیر پیغمبر میخواد امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین و خلیفه خودش معرفی کنه، ولی قسمتی از معرفی چیه؟ معاشر الناس فضل و علیان فانه افضل الناس بعدی من ذکر و انسا بنا انزل الله الرزق و بقی الخلق. بقای خلق بنا به وسیله من و علی است. بنا انزل الله الرزق، بعد ملعون مغزوب مغزوب، من رد قولی هازا. ملعون است، ملعون مغزوب الهی است، مغزوب الهی است کسی اینجوری قبول نکنه. یعنی من و علی را عامل بقای خلق، یعنی علت حقیقی حضرت حق است، علت معده موجودات عالم ماییم. پس پدر به معنی اعدادی برای کائنات پیغمبر و علی هستند. با این بیان حالا اگر فرصت بود مبنای استدلال عقلی این مطلب را عرض می کردم که چطور وقتی وجود کامل و حضرت حق میخواد افاضه فیض کند، افاضه فیض واسطه هایی دارد که این واسطه در مرحله اول بالاترین میشود در نظام. اینا دیگه بحث امشب نیست و در یک جلسه نمی گنجه، فقط دارم سریرت میشم. انا و علی ابواه هذه الامه، یک معنای اب اعدادی است. اب اعدادی برای من و شما در حد علت اعدادی ایجاد من و شما. حالا اگر اب تعلیمی هم نباشد باز چه ارزشی داره؟ اب تربیتی هم نباشه چه ارزشی داره؟ اب اعدادی سبب موجودیت کائنات به اذن الله ولی الله هستن که انا و علی. اما از این مرحله بیایم این طرفتر، بنا انزل الله رزق. خب در این رزق دقت کنیم، رزق انسان در اینجا منظور فقط رزق جسمی است؟ به چه دلیل؟ ما اگر عبارت دلیلی بر یک وجه خاص و اختصاصی نداشته باشه حق نداریم. آیا مگر در روایات نداره رزق و رزقان؟ رزق دوتاست، یه رزق مقسوم است که مربوط به همین رزق جسمی ماست، یه رزق غیر مقسوم است که همین امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه فرمودن اون رزق چیه؟ علمی است که رزق روح ماست. همونطوری که روح از جسم بالاتر است، رزق روح از رزق جسم خیلی بالاتره. مگر در ذیل آیه و مما رزقناهم ينفقون از امام صادق علیه السلام حدیث برای من و شما نقل نشده و مما رزقناهم ينفقون، اون چه خدا به شما داده، مال دارید یه مقدارشو به دیگران بدید، علم دارید باید به دیگران ببخشید، قدرت دارید دست دیگران رو بگیرید، آبرو دارید از آبروتون صرف کنید برای دیگران. اینجا رزق یعنی فقط برنج و گندم شما بیشتری یه مقدار به دیگران بدید. بنا انزل الله رزق یعنی هم رزق جسمی شما و هم رزق روحی شما که علم حیات بخش جان شماست، علت اعدادیش ما این به اذن الله علت حقیقی حضرت حق. لذا یعلمهم الکتاب والحکمه، پیغمبر تعلیم میده. به همین جهت بعد از اسلام اگر کسی از اسلام برگشت میگن سر از دوران جاهلیت در آورد. این جاهلیت به چه معنیه؟ همونطوری که در روایات ما جهل را در مقابل عقل قرار دادن، نه جهل را در مقابل علم. جهل در مقابل علم با جهل در مقابل عقل خیلی فرق داره. جاهلیت قبل از اسلام یعنی زندگی بر مبنای شکم و شهوت و بت‌پرستی و پستی، و این جاهلیت خارج شدن یعنی حیات عاقلانه پیدا کردن، یعنی حیات معنوی پیدا کردن. و لذا میبینید وقتی در مردمی که دختران زنده به گور میکردن این افتخار بود براشون، مگه افتخار نمیکردن؟ مدینه اومد خدمت پیغمبر، پیغمبر نشسته بودن، عده‌ای هم بود، داشت از خاطرات دوران جاهلیت میگفت. یه دفعه به گوش پیغمبر رسید، حضرت به تعبیری دیدم لرزیدن و اشک ریختن، به اون طرف فرمودن دیگه پیش من نیا تو. پیرمردی بود داشت برای بقیه تعریف میکرد، میگفت با دست خودم 11 دخترم رو زنده زنده گور کردم. داشت برای بقیه تعریف میکرد خاطرات خودشو. اونا میگفتن دلت نسوخت؟ گفت آخریشو یه کمکی بله. اون کدوم بود؟ گفت دختر 13 ساله‌ای بود، همسرم حامله بود، من در سفر بودم، دختر به دنیا آورده بود، وقت ترسید که من بیام دختر رو بکشم مخفی کرده بود. بعد از 13 سال دختر 13 ساله رو آورد جلو من، گفت این دختر شماست، حالا دیگه به این سن رسیده علی القاعده من کاری ندارم. یه روزی به بهانه شکار و صید و غیره دختر رو واخورد بودم تو بیابان، با دستم نقلش آدم متأثر میکنه، با دستم این ماسه ها رو کنار میزدم. دختر میگفت چه میکنی؟ گفتم حالا صبر کن. قبری کندم، دختر رو توی این ماسه های داغ خوابوندم، ماسه رو روی دختر میریختم. آخرین کلماتی که زیر این ماسه ها دختر در حال دفن شده میگفت و من میشنیدم این بود به تعبیر فارسی: بابا دارم خفه میشم، من ماسه رو روش ریختم. پیغمبر اونقدر گریه کردن، اونقدر داره لرزیدن و منقلب شدن، فرمودن از اینجا برو. یه همچون مردم مردی، یه همچون مردم بیروحی و جهالت به اون معنی، کار به کجا میرسه توشون؟ آقا شهوت جنسی در سن جوان که شوخی نیست، ولی وقتی حنظله قصیر الملائکه، چه حیاتی پیغمبر بخشید! این پدر است که جامعه را زنده کرده، انا و علی ابواه هذه الامه، پدر ایجاد بشریت به معنای واقعی کلمه. حنظله قصی، همین مردم عربستان که به عنوان افتخار فاحشه ها بر سردر خونه شون پرچم داشتن علامت که بدونید ما این کاره ایم، در خونه به سوی همه بازه، که اکثرا میگفتن نمیدونستن بچه ها پدراشون کیان. و چه که شرم دارم بگم، یه جوونه شب عروسیشه تو هجله حنظله غسیل الملائکه، یه دفعه صدا برخاست، پیغمبر اعلام جهاد کرده، داری میریم دامنه احد. و عروسش گفت خدا حافظ رفتم. پیغمبر تو رو معاف کرده، از نظر دستور دینی کسی که شب عروسیشه الان تکلیف از او برداشته میشه. گفت عروسی من یاری با پیغمبره. ولی این نکته خیلی ظریفه. همسر گفت یه لحظه صبر کن، صبر کرد، رفت دو سه تا از همسایه ها رو خبر کرد، گفت شما شهادت بده که من همسر تو بودم، تو الان داری میری، ممکنه بری در میدان جنگ شهید بشی، اگر من باردار شدم مرا متهم به زنا نکنن. همسایه ها رو آورد، این شهادت داد که نه، همسر منه. پاشد رفت، شهید شد در میدان جنگ احد. اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله، حنظله شهید شده ولی اطرافش هم زمین خشک خیسه. گفت ملائکه غسلش دادن، لذا بهش میگن حنظله غسیل الملائکه. پسری از این آقا باقی مان، عبدالله ابن حنظله، روز عاشورا شهید شد. الله اکبر، این چه حیاتیه! اون پدره، اون مادر اونجوری توجه میکنه، اونم پسر اینجوری. آقا این حیاتی که پیغمبر بخشیده در این جامعه، تحولی که آقا سر یک قضیه تخم کبوتر 300 سال اوس و خزرج با هم دیگه می جنگیدن، اما کار به جایی رسیده وقتی مهاجر از مکه میان برای مدینه، انصار بعضی هاشون یه اتاق داشتن، شرایط اقتصادیشون ایجاب نمی کرد، یه پرده بینش کشیدن، گفتن این طرف مال ما انصار، اون طرف مال مهاجر جا بدیم، اینجوری فعلا با همدیگه زندگی کنیم. اون مسئله غرور و تکبر و منیت و خودخواهی که تو عرب جاهلی بود، هنوز که هنوز ریشش به کلی کنده نشده، 1400 سال قبل آقا رئیس قبیله ای در مدینه با تمام تبختر و تکبری که داره، زیباترین دختر رو او داره در مدینه و اطراف به نام زلفا. جویبر یک غلام سیاه چهره است که در سیاه‌پوستان به بدقیافگی مشهوره، جز اصحاب صفه است. اصحاب صفه چیه؟ مدینه مشرف شدید، پشت ذریه پیغمبر یه سکو هست، صفه یعنی سکو، این بیرون مسجد بوده اون موقع. زعفایی که برده های آزاد شده بودن، تازه مسلمان شدن اومدن، دیگران اینا رو خونه ندارن، زندگی ندارن، یه سایبان پیغمبر بیرون مسجد ساخته، یه سکو، چهار تا چوب زدن، یه حسیر انداختن، اینا دست جمعی اونجا زندگی میکنن که گاهی غذایی چیزی پیغمبر یاران براشون میبرن. تا یکی از اینها جویبره، یه جوان سیاه چهره، نه غلامی بوده آزاد شده، نمیدونن پدرش کیه، نمیدونن مادرش کیه، نمیدونن قبیلش کیه، حسب و نسب و مال هیچی، اما یک جوان مؤمن. یه روزی پیغمبر از کنار صفه رد میشد، فرمود جویبر نمیخوای ازدواج کنی؟ جویبر یه نگاهی پیغمبر کرد، به تعبیر امروزی ها، یا رسول الله ما آه نداریم در بساطمون، کی به ما زن میده؟ ما چیزی نداریم، نه قیافه داریم، نه پول داریم، نه حسب و نسب داریم، نه فامیل داریم. پیغمبر فرمودن جویبر از دارایی های حرف زدی که پیش من دارایی نیست، دارایی اونه که تو داری، تو مؤمنی، تو با تقوایی، برو خونه پدر زلفا، رئیس قبیله است، زلفام زیباترین دختره، ببینید حیاتی که در جامعه ایجاد میکنه چیه؟ آیا بعد از 14 قرن سیر قهقرایی شده یا نه؟ دوباره جامعه مرده یا نه؟ انا و علی ابواه و حاضر امه، ما خواستیم چنین جامعه ای را ایجاد کنیم و بزاییم. برو پیش پدر زلفا و بگو من و پیغمبر فرستاد به خواستگاری دخترت زلفا. به پته پته افتاد به قول من جبیبر، یا رسول الله من زلفا پدر؟ آخه پیغمبر فرمود دستور الهیست، برو. دستور چشم اومد، حالا رئیس قبیله است پدر زلفا، یه هشتی اول خونه داره، میان میرن مراجعه فلان، ولی خب حالا مسلمون هم شده، نه مسلمونی که حالا در اون حدها رسیده باشه، حالا اوایل کار دارن تحول پیدا میکنن. این نشست هی نگاه کرده، روش نشد چیزی بگه. آخری خود پدر زلفا گفت جوان جبیبر با من کاری داری؟ بله، پیغمبر من فرستاده به خواستگاری دختر شما. دختر من؟ یه نگاهی بهش کرد، هنوز اگه ریشه ها کاملا از به، حالا شما برو پیش پیغمبر، من میام خدمت حضرت ببینم که ایشون فرمودن یا نه. از خانه که خارج شد تو کوچه با خودش به تعبیری غرغر میکرد، خودمو کوبیدم، حالا من مثلا برای چی اومدم پیش پدر؟ امر پیغمبر بود، چه بکنم؟ ای کاش نمی اومدم. همینجوری زلفا از اتاق بالایی شنید، دوید اومد پایین، گفت بابا این چی میگفت؟ چی میخواست که اینجوری ناراحت رفت؟ گفت این به خواستگاری تو اومده بود. گفت کی فرستاده بود؟ گفت پیغمبر. گفت پدر چی جواب دادی؟ گفت گفتم برو من بیام پیش پیغمبر. گفت جرأت میکنی کسی که پیغمبر فرستادی اینجوری حرف بزنی؟ یه جوان، حیات معنوی، اون ارزشهایی که در درون یک انسان باید زنده بشه. ابن یعلمو، اگر یولده رو بگیرید، اصلا ولادت واقعی انسان اینه که میخواد اینجوری زاییده بشه. گفت چه؟ گفت صداش بزن، برش گردون بنشون، خودت پاشو برو پیش پیغمبر، از پیغمبر سوال کن، بگو یا رسول الله اینجوری فرمودی یا نه. فوری اومد بین راه جویبه رو برگردون، آورد تو خونه نشون، خود پدر زلفا پاشد اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله شما؟ بله من فرستادم. چش شما میگید؟ چش، دخترمو دادم به چی؟ جامعه ای رو که اگر در تمام شبه جزیره عربستان به نقل تاریخ، حتی ویلدوران در کتاب تاریخ تمدنش اعتراف کرده 17 نفر با سواد بیشتر نبودن، زمان رحلت یا شهادت پیغمبر نزدیک 3000 جلسه تفسیر قرآن برای خانومه ها تو مدینه دایر بود. اگه هر جلسه 2 تا 3 تا حساب کنید ببینید چند نفر میشه. تحول، حیاتی که برای بشریت ایجاد کرد. پس یک، انا و علیون ابواه هذه الامه. نکته ظریفی که فرصت اجازه نمیده رو خود قسمت پیغمبر بیشتر بمونم، اجازه بدید، نکته ظریف در اینجا اینه، چرا علی رو در کنار خودش اضافه کرده؟ آیا این علت معده بودن در تداوم فیض علت حقیقی تنها به صورت علت محدثه کافی است، یا علت مبقیه در علت اعدادی برای فیض علت حقیقی لازم است؟ تکرار میکنم، توضیح میدم، این خیلی مهمه. یعنی بعد تنها من نیستم، بعد از من علیه، تنها علی نیست، بعد از علی امام حسنه، تنها امام حسن نیست، امروز امام زمان علیه السلامه. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، معناش اینجا روشن میشه. بنا انزل الله الرزق و بقی الخلق، خب علت حقیقی خلق خالق است، حضرت حق. علت اعدادی افاضه فیض علت حقیقی ولی الله. اگر خلاقیت حضرت حق ادامه دارد، یعنی علت حقیقی علیتش هست، علت اعدادی افاضه فیض هم باید ادامه داشته باشه. به همین جهت رسالت ابتدا و انتها دارد ولی ولایت ابتدا و انتها نداره. ولی اسم اله هست، رسول اسم اله نیست. به همین جهت رسالت میتونه مقطعی باشه، خاتمیت پیدا کنه. ولی ولایت مقطعی نیست، خدا تا خدایی میکند ولی یا ولی یا حمید خدا هم با جلوگری کنه. لذا انا و علی ابواه هذه الامه، علی یعنی ولی الله، منظور شخص امیرالمؤمنین نیست، شخصیت امیرالمؤمنینه. جلوه شخصیتی امیرالمؤمنین امروز یعنی امام زمان علیه السلام. پس بنا انزل الله رزق یعنی به وسیله ولی الله هست که علت حقیقی رزق را افاضه می کند، نه این که علت حقیقی نقص فاعلیت دارد، قابلیت قابل بی علت اعدادی از علت حقیقی امکان ندارد. این نکته رو با توجه کرد. لذا بعد از پیغمبر این پدر منم. ولی شما یه پدر اعدادی رو حساب کنید، ابو سفیان دخترش که همسر پیغمبر اسمش صفیه، عایشه که دختر اون، ابو سفیان، صفیه همسر پیغمبر، دختر ابو سفیان، ولی با پدر مخالفه، همسر پیغمبره، به پیغمبر احترام میگذاره. این که اونا میگن معاویه خال المؤمنینه به خاطر اینکه خواهرش صفیه زنه جل که اون قضایارم جل کردن. یه پوستختی بود، پوستی بود از گوسفند، پیغمبر روش میشست. بعد از جریان فتح مکه و چی، ابو سفیان اومده بود مدینه، وارد خانه صفیه دخترش شد که همسر پیغمبره، رفت رو پوست پیغمبر بشینه. صفیه دوید پوست برداشت، گفت نه، این جایگاه پیغمبر، شما حق نداری روش بشینی. گفت تو دختر منی؟ گفت باشه، پیغمبر مقامش با هیچی قابل مقایسه نیست. پیغمبر فرمودن صفیه پدرت، احترامش رو نگه دار، حتی ابو سفیان. آیا احترام پیغمبر رو چقدر نگه داشتن؟ به نقل مرحوم علامه امینی هنوز جنازه دفن نشده بود، خانه دخترش رو آتش زدن. این امت چه کردن با این پدر؟ اگر مولوی میگه شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو اگر مثل فردایی پیغمبر در مدینه از دنیا رفتن بعد از 3 روز به گونه مظلومان دفن شدن که امیرالمؤمنین به تنهایی با تنی چند از یاران نزدیک، بقیه سقیفه مشغول اون تصمیمات هستند، به خاک سپرده شد، چند سال از رحلت شهادت پیغمبر گذشت؟ 25 سال دوران خانه نشینی امیرالمؤمنین، 5 سال هم دوران خلافت ظاهری، 30 سال، 10 سال هم امامت، 40 سال. 40 سال بعد یه همچه روزی چه کردن؟ آقا جنازه امام مجتبی رو آوردن. پیغمبر خداست، انا و علی ابواه هذه الامه، الان مظهر علی امام مجتبی است. اینا پدر شمان، اینا مربی شمان، اینا معلم شمان. هر چی شما از نظر شخصیت انسانی باید داشته باشید به اذن الله علت اعدادی اینا هستن برای شما. آقا میخوام بیاریم کنار پیغمبر دفن کنیم، نمیذارم. طواف بدیم دور قبر پیغمبر، اجازه نمیدیم. طواف دور قبر جنازه را تیرباران کنید. یه وقت امام جنازه تیر از هر طرف اومد. امام حسین علیه السلام فرمود ابوالفز قمر بنی هاشم جانم فدایش، این فدایی مکتب اهل البیت، این فدایی امام حسن و امام حسین. اون زمان در اوج قدرت و جوانیشه، نزدیک 24-25 سالش، یه جوانی 24-5 ساله در اوج قدرت، قمر بنی هاشم میگن. معرفتی که نسبت به فرزند زهرا سلام الله علیها داره معلومه. بغض گلوی ابوالفضل گرفته، به تعبیر من خون تو چشمش جمع شده، نگاه تو چهره امام حسین میکنه، اجازه میده یه کاری بکنه؟ امام حسین فرمود ساکت باش، جنازه برادرم برگردنید به طرف قبرستان بقی. که حالا بعد عرض میکنم، ولی اینجا این نکته رو، وقتی که چون در تشییع جنازه مکروهه که خانم ها شرکت کنن، لذا اهل البیت خانم ها تو خونه بودن، مخدرات، جنازه رو آوردن و دفن کردن و برگشتن، که حالا بعد عرض میکنم، داره علامه نقل ابوالفضل علیه السلام پیشا پیش همه دوان دوان وارد دهلیز منزل شد. حضرت زینب سلام الله علیها اومدن جلو، برادرم رو دفن کردی؟ کجا دفن کردی؟ علاما نقل ابوالفضل علیه السلام سر به دیوار نهادن، بلند بلند شروع کردن زار زدن، خواهرم زینب سلام الله علیک، من زنده باشم بدن پسر فاطمه رو تیرباران کنه. آقا اگر انا و علی ابواه حاضر الامه، پدری که در زنده کردن جامعه، آقا چه میکنن؟ امام مجتبی علیه السلام همه تون شنیدین سفره های گسترده ای داشتن، معروفه. البته اینو من یه اشاره بکنم، امشب لازمه، شاید معمولا هم گفتم گاهی وقتا، زمان امیرالمؤمنین از نظر اقتصادی و مسئولیت پیشوایی امیرالمؤمنین ایجاب نمی کرد سفره های اونچنانی، رضا حضرت زندگیش بسیار ساده بود، ولی زمان امام حسن فرق کرد، هم مسئولیت با امام حسن نبود، هم اوضاع اقتصادی مقدار تغییر کرده بود، لذا سفره هایی که حضرت میذاشتن با سفره زمان امیرالمومنین فرق داشت. حضرت سفره میذاشت، اطعام میکرد، مردم میومدن. یکی از دلایلش اینه، خوب دقت بفرمایید، حضرت میفرمودن که ما معلم حقیقی این مردمیم، میخواییم به این مردم یاد بدیم، زنده شون کنیم، آقا حاضر نیستن گوش بدن. کاری کردن با این مردم که مردم رو از معلمینشون جدا کنن، چه خیانتی در طول تاریخ. شما در زیارت عاشورا، من این فراز زیارت عاشورا خدا میدونه تا مغز استخونم رو به درد میاره هر وقت که توجه بهش میکنم. لعن الله امتن تا اونجا که ازالت کم امراتب کم و دفعت کم ام مقام کن، لعنت خدا بر اونهایی باد که شما رو از اون مقامی که داشتید کنار زن، شما رو از اون مراتبی که رتبکم الله، خدا شما رو به این مرتبه قرار داده بود، نذاشتن مردم مرتبه شما رو بشناسن، مردم از شما جدا کردن. به جای اینکه بیان آقا بیاد تو کلاس درس امام مجتبی بشینه یاد بگیره، میاد جلوی امام مجتبی میسته میگه یا مذل المؤمنین. امام مجتبی مذل مؤمنین بود؟ معاویه میخواست عزت به مؤمنین بده؟ این فاجعه نیست برای بشریت؟ امام مجتبی تو مسجد النبی بشینه، بالای منبر تو مسجد النبی به علی سب و لعن کنه، این درد نیست توی جامعه؟ و بعد دردناکتر از این که اونقدر امام مظلوم باشه نتونه پاشه حرف بزنه، چون اگه پاش حرف بزنه همین مردم پا میشن به حضرت. حضرت لذا این که میگن خونه دل خوردن و خوردن، این تیکرم اشاره کنم، چون بعضی وقتا جوونا میپرسن میگن آقا مگه کسی سم بخوره برگردونه جگری که بر نمیگرده؟ این چه دروغیه میگن؟ اینو توجه داشته باشید، بله جگر بر نمیگرده، این کنایه از خونه جگر میگن. انقدر این خونه دلی که حضرت میگن خونه دل خورد خونه دل خورد، کنایه از اینه. وقتی معمولا معده رو و قسمت‌های داخلی آسیب ببینه برمیگردونن، لخته لخته خون برمیگرده، این لخته های خون رو تشبیه کردن به پاره جگر، نه اینکه جگر همینی که به معنی جگر مثلا شش سیاه و سفید کنده شده. اینو توجه داشته باشید، بدآموزی یه وقت از نظر اعتقادی نداشته باشه. انقدر حضرت خون دل خوردن، آقا تو مسجد النبی نشسته، معاویه بالا منبر هر چی میخواد سب بلند به امیرالمؤمنین میکنه، امام مجتبی پا شدن ایستادن، در این حد فرمودن مردم معاویه به بابای من بد میگه، بابای من علی است که پیغمبر راجبش اینجوری گفت، قرآن راجبش اینجوری گفت، مادر من زهرا است که پیغمبر اینجوری گفت، قرآن اینو میگه، جد من پیغمبر خداست که شما، عموی ما حمزه سیدالشهدا است، جعفر طیاره، معاویه باباش ابو سفیانه که میدونید چه کار کرد، مادرش هنده است که جگر حمزه سیدالشهدا رو درید، از این دو قبیله هر کدام بدتر لعنت بر او باد. یعنی چی؟ یعنی امام میخواد بگه انقدر مظلومم که سریع تو مسجد النبی نمیتونم بگم دست پدر رو بستن، فرزندان رو از پدر جدا کردن، شیاطین رو به عنوان مربی و دلسوز کنار بچه ها قرار دادن، شیاطین با بچه ها دست به دست هم دارن به پدر سنگ میزنن، این فاجعه نیست؟ لذا همونطوری که زمان امیرالمؤمنین این کارو کردن، زمان امام مجتبی این کارو کردن، امام مجتبی بارها و بارها مسموم شدن و اومدن کنار قبر پیغمبر درد دل میکردن، تا این بار روز رو روزه بودن. باز اونقدر مردم رو بر علیه معلم شورانیدن که همسرش رو داخل خونه خریدن، جعده رو. امام علیه السلام اون روز روزه بودن، فرمودن امروز خیلی تشنمه، کوزه آبی داشتن، حتی میگن برای تمیزی و ظرافت یه پارچه روی این کوزه آب میبستن که چیزایی توش نریزه. اینا حتی برای این که یه وقت معلوم نشه این گرد رو از روی این پارچه به شکلی داره در تاریخ که وارد آب کردن. حضرت فرمودن امروز خیلی تشنمه، افطار که شد فرمودن کمی آب می نوشم، نماز مغرب شامو می خونم، بعد افطار می کنم. مختصری آب نوشیدن، هنوز نماز حضرت قسمتی به پایان نیامده بود که حال حضرت منقلب شد. اون چنانی که داره علاما نقل عرض می کنم، وقتی حضرت به نمازشون سلام دادن فرمودن زینب رو خبر کنید، سلام الله علیها. از ابتدای کودکی باید شاهد مظلومیت مادر زهرا باش، بعد هم شاهد خانه نشینی و غربت باباش علی مرتضی باش، بعد هم شاهد فرق شکافته باباش علی باشی. 10 سال برادرش امام مجتبی رو در اوج مظلومیت و خانه نشینی و غربت ببینه، امام مجتبی اونقدر مظلومه که حتی نمیتونه با همسرش درد دل کنه، میگه خواهرم زینب رو خبر کنید. زینب سلام الله علیها اومد، دید امام مجتبی حالش خیلی منقلبه، فرمود حسین رو بگید بیاد. امام حسین علیه السلام اومد، وصیت هاشو کرد، امانت های الهی که اون مربوط به عالم اسرار خود شون تحویل دادن. یه وقت فرمودن که حالم منقلب، تشتی بیاورید. شاید برخی اطرافیان دل خوش کردن، معمولا کسی که مسموم برگردونه امید است که سمو برگردونه. وقتی تشت رو جلو امام مجتبی گرفتن دیدن لخته لخته خونه که داره از انجره امام علیه السلام بیرون میریزه، یعنی این زهر تمام قسمت داخل حضرت رو. آری زینب سلام الله علیها، یه روز باید لخت لخت خون امام مجتبی رو در تشت ببیند، یه روزی هم سر بریده ابی عبدالله را در تشت در مجلس یزید ببینه. امام مجتبی وصیت هاشو کرد، بعد فرمود برادرم اگه اجازه دادن منو کنار قبر جدم رسول خدا دفن کنید، اگه اجازه ندادن راضی نیستم پای جنازه من خون ریخته شود، منو ببرید قبرستان بقی دفن کنید. در تحقیقات قبلا هم کردم اینجوری به دست میاد میشه مدارکشو پیگیری کرد، نقشه کشیده بودن در ضمن تشییع جنازه امام مجتبی حمله کنن، از پشت سر عایشه رو بکشن، همونطوری که پیراهن عثمان رو بهانه کردن با امیرالمؤمنین جنگ جمل را انداختن، این بار عایشه رو بهانه کنن با اهل البیت در بیفتن و قتل عام کنن. لذا امام مجتبی فرمود نمیخواد خون ریزی بشه. امام حسین هم توجه به این مسئله داره، وقتی که سوار بر استر شد اومد در مقابل اینها ایستاد، گفت نمیگذارم جنازه امام مجتبی رو بیارید، چون پیغمبر در اتاقی دفن است که ارث منه. محمد حنفیه اومد جلو گفت نمیدونیم با شما خانواده ما باید چه بکنیم. اون روزی که مادر امام مجتبی ارثش رو میخواست فدک رو، بابای تو گفت پیغمبر ارث باقی نمیگذاره. امروز هم که میخوایم پسر پیغمبر رو کنار قبر جدش دفن کنیم میگی ارث به من رسیده. اگر ارث درسته و همسر یک هشتم میرسه و شما در بین همسران یک نهم از یک هشتم باید ببرید، چطور میتوانی همه رو؟ گویی حرفا سرم نمیشه. آی مروانی ها چرا معطلی؟ تیرها رو رها کنید. از هر طرف تیر به طرف جنازه امام مجتبی اومد. امام حسین فرمود سر تابوت کج کنید، به طرف قبرستان بقی آوردن، قبری رو کندن. وقتی خواستن بدن آقا رو از این تابوت در بیارن دیدن 70 چوبه تیر بر این نشسته. امام حسین و وارد شد، بدن امام مجتبی رو تو قبر نهاد، دیدن داره نوح سرایی میکنه، فریاد میزنه برادر غارت زده کسی نیست که اموالشو غارت کردن، غارت زده منم که با دست خودم، برادری چون تو را در دل خاک مظلومانه به خاک میسپرم. اما اینجا امام حسین دست به کمر نگره، نفرمود الان این کسر زهری، نمیدونم روز عاشورا شهادت اول فضل علیه السلام با دل امام حسین چه کرده بود که دست به کمر گرفت، فریاد زد این کسر زهری، یا رسول الله یا رحمت الواسه، ای پدر روحانی امت، ببین بعد از رشادت تو با اهل بیتت چه کردن، مظلومیت امام زمان علیه السلام را در عصر ما بنگر، یا رسول الله به حق دخترت فاطمه زهرا، به حق علی مظلوم، یا رسول الله اصاع نظر عنایتی به همه مسلمین و شیعیان، عنایت بفرمان.